خنیاگران
به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه موسیقایی خنیاگران، سلام به شما. سلام به شما نازنینان که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با برنامه موسیقایی خنیاگران در کنار شما هستیم. خنیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خنیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. در اینجا ما به محصولات، آثار، کتاب‌ها، پژوهش‌ها و نشست‌های پژوهشی موسیقایی خنیاگران می‌پردازیم. منتظر مشارکت شما هم هستیم و با اختصاص هر برنامه به یکی از مفاخر موسیقی ایران زمین از شما هم دعوت می‌کنیم با ما در تماس باشید و تجربیات و مطالعات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبین برنامه به اشتراک بگذارید. برای این موضوع ما یک شماره پیامک داریم: 30558. در ادامه بحثی که هفته گذشته در پیرامون موضوع تاریخ ضبط موسیقی داشتیم، این برنامه رو نیز اختصاص دادیم به موضوعی در همین رابطه و این برنامه با نشان موضوع دیسکوگرافی تقدیم شما شنوندگان ارجمند برنامه خنیاگران خواهد شد. هر آنچه در حدود این موضوع یعنی دیسکوگرافی خواهد بود رو در بیان میهمانان و کارشناس ارجمند برنامه با شما در میان می نهیم. در ابتدا اما با معرفی یک کتاب در حوزه دیسکوگرافی در بیان محمد رضا شرایلی بحث رو آغاز خواهیم کرد.
کتاب صفحه های فارسی شرکت گرامافون ضبط شده های 1899 تا 1934 کتاب بسیار ارزشمندی است در حوزه فهرست نویسی تاریخی آثار ضبط شده از موسیقی ایران بر روی صفحات گرامافون 78 دور. این کتاب رو در سال 2000 میلادی محقق شناخته شده آقای مایکل کینیر از اطلاعات کتابخانه‌ای که در شرکت EMI انگلستان وجود داشته، چون بسیاری از این ضبط ها توسط کمپانی گرامافون انگلستان یا کمپانی های دیگر انگلیسی تبار انجام شده در ایران، ایشون از اون اطلاعات استفاده کردند و این کتاب رو در استرالیا در سال 2000 به چاپ رسوندن. از اونجایی که ما در اسناد مکتوب تاریخی موسیقی ایران منابع بسیار کمی رو در دسترس داریم در حوزه فهرست نویسی آثار ضبط شده یا از عنوان روششناسانه دیسکوگرافی بایستی استفاده بکنیم، در خصوص دیسکوگرافی آثار ضبط شده از موسیقی ایرانی به ندرت جمع‌آوری شده و منتشر شده. از این جهت خب ترجمه این کتاب بسیار مفید هست برای تاریخ موسیقی ایران و پژوهشگران این حوزه. آقای محسن محمدی که خودشون تحصیل کرده موسیقی از دانشگاه تهران هستند و بعد از اون تاریخ خوندن و اشراف بسیار خوبی هم بر موسیقی ایرانی و هم بر اسناد تاریخی دارند، این کتاب رو در سال 1386 به چاپ رسوندن توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. محتوای این کتاب دارای چند بخش اصلی است. بخش نخست در حوزه تاریخ فعالیت چند کمپانی مهم ضبط صفحه در منطقه خاورمیانه به خصوص ایرانه. در بخش اول این کتاب خلاصه ای از روند فعالیت‌های چند کمپانی به خصوص کمپانی گرامافون و همچنین کمپانی کولومبیا گرافوفون که در این کتاب باز آثاری که توسط کمپانی کولومبیا هم ضبط شده فهرست نویسی شده. این دو کمپانی مورد نظر اصلی نویسنده است، ولی در مقدمه به چند کمپانی دیگه هم پرداخته که در چه دوره‌هایی چه ضبط‌هایی در چه حوزه‌های فرهنگی داشتند. بخش دوم شامل ضبط‌های کمپانی گرامافون انگلستان از موسیقی ایرانی است. کلیه صفحاتی که در ذیل عنوان صفحات فارسی توسط کمپانی گرامافون انگلستان ضبط شده در این کتاب، البته در محدوده زمانی که عرض کردم، در این کتاب فهرست نویسی شده. کمپانی گرامافون انگلستان میدونیم همون کمپانی مشهوری است که آقای امیل برلینر در حقیقت اون رو پایگذاری کرد و امیل برلینر هم کسی است که صفحه گرامافون رو اختراعش رو ثبت کرده و به نام اوست و اولین کمپانی است در جهان که ضبط موسیقی رو و ضبط صوت رو بر روی صفحه گرامافون در حقیقت به روش حالا مخصوصی که در صفحات گرامافون 78 دور ضبط میشه امواج صوتی، ایشون پایه‌گذاریش بوده و از 1899 نخستین ضبط‌هاش رو از فرهنگ ایران آغاز کرده. نه به این معنی که از تهران یا در داخل ایران این ضبط‌ها صورت گرفته باشه. ضبط‌های 1899 ضبط‌هایی است که یک پارسی یعنی از زرتشتیان مقیم هند به نام دکتر احمد اشعاری از ظهیر فاریابی و حافظ و چند شاعر دیگر رو خونده. حالا نمیدونیم، ما تا الان نشدیم صفات رو بدونیم با آواز یا دکلمه است، ولیکن نخستین ضبط‌های فارسی که در این کتاب مشاهده میشه ضبط‌های 1899 هست و بعد به ترتیب ضبط‌های دیگر کمپانی گرامافون که شامل نخستین دوره ضبط موسیقی در تهران هست در سال 1906، اواخر 1905 و اوایل 1906 یا 1284 شمسی، همچنین کلیه ضبط های این شرکت که از موسیقیدانان ایرانی که به لندن رفته بودن انجام شده در 1288 شمسی. بخش بعدی ضبط های کمپانی گرامافون شامل ضبط هایی است که در 1291 شمسی در تهران، یعنی 1912 میلادی انجام داده این کمپانی و خب آثار هنرمندان شاخص اون دوره رو ضبط کرده. همچنین بعد از اینکه این کمپانی تغییر نام میده به هیز ماسترز وایس، یعنی مشهورترین کمپانی ضبط صفحه در جهان در اون سالها، و بعد از جابجایی و تغییر سلسله قاجار به پهلوی، مجددا در 1305 شمسی یا 1926 ضبط های همین کمپانی در تهران دوباره انجام میده. فهرست اونها هم داخل این کتاب هست. همچنین سایر ضبط های این کمپانی که مثلا در 1300 اواخر 6 و اوایل 7، اواخر 1307، نیمه دوم 1308 و همچنین در 1312، دوره هایی که قبل از جنگ جهانی دوم در تهران فعالیت داشت این کمپانی و از موسیقی ایرانی آثاری ضبط کرده رو، ما فهرستش رو میتونیم در این کتاب مطالعه بکنیم. همچنین بخش سوم کتاب شامل آثار ضبط شده است که توسط کمپانی کولومبیا گرافوفون انجام شده و این کمپانی همچون انگلیسی است و بعداً ادغام شد با کمپانی هیز ماسترز وایس و تبدیل شد به کمپانی ای ام آی. به خاطر همین در کتابخانه و آرشیو اسناد ای ام آی اسنادش موجود بوده که آقای کنیر به عنوان ضمیمه به این کتاب اضافه کردن در بخش سوم. خب شاید کلیت کتاب رو عرض کرده باشم، اما مسئله که هست اهمیت فهرست نویسی است و نشر این فهرست. ما امروزه از ضبط‌های نخستین موسیقی ایرانیمون بیش از 110 سال میگذره، حدود 115 سال شد، و به همین ترتیب آثار قدیمی داریم که خیلی از اونها رو الان نتونستیم اسناد صوتیش رو هنوز به دست بیاریم و گرد هم بیاریم و در یک جا تجمیع کنیم. خب مجموعه‌هایی سعی کردن کارهای پژوهشی روی این آثار بکنن و گردآوری بکنن، ولی خب فهرست تمامی اینها از روی اشیاء تولید شده که میشن همون صفحات گرامافون هنوز صورت نگرفته، به خاطر اینکه همه اونها پیدا نشدن در ایران. به هر حال هستن، بایستی گردآوری بشه. اما وقتی خود یک کمپانی فهرستی رو منتشر میکنه، این فهرست رو بر اساس ضبط‌هایی که خودش انجام داده داره منتشر می‌کنه. بنابراین ما خیلی از نمونه صفحاتی رو که هنوز ندیدیم در آرشیف‌هایی که می‌شناسیم، میتونیم رد پاش رو در همین فهرست‌ها پیدا بکنیم و متوجه شیم که به عنوان مثال چه خواننده‌هایی چه آثاری رو خوندن. بدین ترتیب با داشتن این فهرست‌ها و این نوع آثار دیسکوگرافی که امروزه ترجمه شدهش در دست هست و میتونیم بهش استناد بکنیم، خب به اطلاعات بسیار ذی قیمتی در مورد فعالیت هنری هنرمندان موسیقی ایرانی در دوره‌های مختلف، آثاری که ساختن و تقدم و تأخر ضبط اون آثار و ساخته شدن اون آثار کمک بسیار زیادی خواهد کرد.
در برنامه امروز خونیاگران نیز در کنار حضور خوب کارشناس برنامه اون هستیم، سرکار خانم زهرا حبیبزاد. ایشان پژوهشگر و مؤلف هستند. درود بر شما خانم حبیبزاد، بسیار خوش آمدید به خونیاگران.
درود بر شما آقای محمدی، منم خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و به شنوندگان عزیز برنامه خونیاگران هم درود میفرستم.
سپاسگزارم. ما در برنامه گذشته در مورد موضوع دیسکوگرافی بسیار سخن گفتیم با شنوندگانمون، همینطور با میهمانان عزیز و ارجمندمون و همینطور در بیان شما بسیار شنیدیم. اما نکته‌ای که توجه من رو جلب کرد این بود که در برنامه گذشته ما یه مقداری با موضوع تعریف دیسکوگرافی هم یه مواجهه چالش برانگیزی داشتیم و به نظرمون رسید که میتونیم دیسکوگرافی رو در عرصه‌های متفاوت دیگری هم کار کنیم و بهش توجه کنیم. در همین رابطه به نظر میرسه که شما هم کار متفاوتی رو بر روی کاست ها انجام دادید، یعنی صرف نظر از اون موضوع صفحات، حالا یک بحث تازهی باز شده در پیرامون کاست. کمی در مورد این فعالیت خودتون توضیح میدید، اصلا چی شد که به این فکر افتادید؟ آیا به منابع دسترسی داشتین و اصلا چرایی این کار چه هست؟
آقای محمدی، ما راجع به شروع دانش دیسکوگرافی صحبت کردیم که همگام با صفحات 78 دور یا همون صفحات سنگی بود. من در سالهایی که این خوشبختی رو داشتم که در حالا به عنوان مدیر آرشیو موزه موسیقی در موزه موسیقی باشم، در اونجا اساتید حوزه دیسکوگرافی من در خدمتشون بودم و با جزئیات تمام دیسکوگرافی رو آموختم. اونجا بزرگترین منبع صفحات 78 دور، صفحات 33 دور و صفحات 45 دور وجود داره و آقای منصور که استاد همه ما هستن در حوزه دیسکوگرافی و میشه گفت اولین کسی هستن که دیسکوگرافی رو به همه آموختن و خودشون این دانش رو به طور دقیق و به شکل استاندارد با دسترسی که داشتن به اساتید دیسکوگرافی در خارج از ایران آموخته بودن، خب به ما یاد دادن این رو. اما من چون به هر حال من مجموعه دار اون آرشیو هم بودم، مجموعه دار از این جهات، بخشید من شاید بد میگم، مجموعه ها رو جمع میکردم و باید دقت میکردم که چه چیزهایی رو ما برای آرشیو تهیه میکنیم. خب من فقط نمیتونستم محدود به صفحات باشم، میبایست نوارهای کاست رو هم جمع کنم، نوارهای سی دی ها رو هم جمع کنم، بنابراین امکان نداشت که نگاهم فقط به صفحات باشه. با توجه به اینکه پژوهشگران بسیاری به اونجا میومدن، من می‌دیدم که بیشتر مطالعات بر روی صفحاته، اما نوارهای کاست خب اونقدری بر روشون مطالعه انجام نشده. از طرفی در جمع‌آوری نوارهای کاست فاصله سالهای 59 تا 69 با کمبود، با خلل بسیار زیادی ما مواجه بودیم. تقریبا ما نمیتونستیم کاری رو،
یک دهه پس از انقلاب
ما به سختی نوار کاستی به دستمون میرسید، جاش خالی بود کاملا. از اوایل دهه 70 خب هم به هر حال آثار به خوبی ما میرسید، همین که در کتابخونه ملی اینها ثبت شده، یا اگر بخوایم اسم دیسکوگرافی روش بذاریم، ما دیسکوگرافی اینها رو در کتابخانه ملی میتونیم ببینیم، یا به هر حال اگر کسی بخواد تلاش کنه میتونه بر روی بروشورهایی که در این نوارهای کاست هست اطلاعات رو بگیره، جمع‌آوری کنه. من کم کم علاقه‌مند شدم که با کسانی که اون موقع فعالی ناشر بودن یا هنرمند بودن، تمام نشریاتی که اون موقع منتشر میشده، روزنامه‌هایی که منتشر میشده، همکاری خیلی زیادی با من کرد وزارت ارشاد، مرکز موسیقی، و دفتر دستنویسی داشت با مداد که اون سالها در دفتر عنوانش این بود مرکز سرود و آهنگ‌های انقلابی. فاصله اون سالها رو با مداد فقط عنوان کاست ها و شماره مجوز رو نوشته بود، فقط همین. یعنی دسترسی که من داشتم فقط این دوتا بود که طی چندین سال من تلاش کردم که با شماره مجوز هایی که اونجا هست و عنوان ها به خود کاست ها دسترسی پیدا کنم، یا حالا تصاویرشون رو داشته باشم. بله، که خوشبختانه حدود 800 نوار کاست مجوزدار و منتشر شده رسمی رو من تونستم دیسکوگرافی کنم. البته که تو فاصله سال 59 تا پایان سال 61 که مرکز سرود و آهنگای انقلابی به طور رسمی تأسیس شد، تو این سالها هم نوارهای کاستی منتشر میشد که اونها رو هم خب ما خوشبختانه در موزه موسیقی دسترسی داشتیم، که این حالا یه داستان دیگه است. و به هر حال خوشبختانه این کار جمع‌آوری شد که امیدواریم به زودی منتشر بشه و امیدوارم که به کار کسی بیاد.
فکر میکنم در حوزه اصلا تاریخ نگاری عرصه موسیقی هم کار پر ارزشی باشه، یعنی یک دهه رو شما کاملا معرفی کردید به تعبیری دیگه.
مستندسازی جالبی شده از این جهت که تحولات رو به خوبی میشدید، مثلا کارهایی که در دوره جنگ در 8 سال دفاع مقدس اومد بیرون واقعا کارهای جالبیه.
ما الان دو برنامه است داریم در مورد دیسکوگرافی صحبت میکنیم. اگه بخوایم نکته‌ای رو مطرح کنیم که خیلی خیلی هم جالبه، این که در واقع رجوع دیسکوگرافی موسیقی به تعبیری میشه گفت رجوع به تحولات اجتماعیه. میشه به واسطه دیسکوگرافی و استناد دقیق آن چیزی که منتشر شده به تعبیری نقبی زد به جریان‌های اجتماعی که در این سالیان به رخ داده و موسیقی شاید صدای این جریان‌ها بوده، و به واسطه مستندسازی میشه رجوع دقیق‌تری به حالا به بنمایه‌های محتوایی اون موسیقی هم داشت.
چه اشاره جالبی کردین و بابت این اشارتون اجازه بدید من این مثال بزنم که خیلی جالبه. این نقاط تاریک که در واقع تاریخ موسیقی رو میشه با همین مستندنگاری‌ها پیدا کرد. بهترین مثال برای نشون دادن این موضوعی که گفتین، اولین صفحه های فارسی کمپانی گرامافون سال 1899 میلادی اینا تو لندن ضبط شد. هیچ کس تا الان این صفحه ها رو نشنیده. اینها به زبان فارسی خونده شده، اشعاری از فردوسی، حافظ و ظهیر فاریابی، دکتر احمد که یکی از پارسیان هند بوده اینها رو خونده. مستند نگاری ها و دیسکوگرافی های اون کمپانی داره به ما میگه اینها وجود داره، ولی این صفحات رو کسی تا الان نشنیده و به دست هیچ کس نرسیده. بنابراین این نقاط محو تاریک شاید ما هیچ وقت هم اینا رو نشنویم، ولی همین دیسکوگرافی و همین مستندنگاری اینجور که شما اشاره کردین میتونه روشن کنه قضیه رو برامون.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم حبیب‌زاد. شما شنونده برنامه خونیاگران هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. روی خط حامل، شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، چنان که هفته گذشته نیز شنونده ما بودید، ما موضوع دیسکوگرافی رو در هفته پیش با شما مطرح کردیم و به واسطه وسعت ماجرا و ژرفای موضوع این هفته نیز کنار توجه و تأمل شما موضوع مهم دیسکوگرافی رو پی گرفتیم. این لحظه میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و میزبان حضور جناب آقای پویان نیکویی خواهیم بود. ایشان مؤلف، پژوهشگر و اتنومزیکولوژیست هستند. در برنامه گذشته بخش نخست گفتگوی ما با ایشان رو شنیدید، اما بحث این گفتگو رو با نشان روشن دیسکوگرافی در برنامه امروز پی خواهیم گرفت. درود بر شما آقای نکویی، بسیار خوش آمدید و خوشحالم که باز هم با شما در حال گفتگو هستم.
از ادب و احترام خدمت شما و همکارانتون، خیلی خوشحالم که اجازه میدید من در برنامه‌تون حضور داشته باشم.
با افتخارم.
آقای نکویی چقدر عالی که ما شما رو هم در این برنامه داریم. در برنامه پیش خیلی بحث خوبی بود، آسیب شناسی تعریف دیسکوگرافی بود و به دلیل گستره این ماجرا صحبت کردیم راجع به اینکه تعریفش باید عوض بشه، اما با توجه به اهمیتی که این موضوع داره و گستره‌ای که داره در دانشگاه‌ها، در رشته‌های اتنوموزیکولوژی یا موسیقی شناسی به طور کلی چقدر توجه میشه به این موضوع؟
ببینید، واقعا خیلی سوال جالب و خیلی خوب و در این حال سوال بسیار به جاییه. اساسا این رو من باید اشاره بکنم داخل پرانتز که خب تقریبا میشه گفت حدود دو دهه است که مسئله دیسکوگرافی و رویکرد دیسکوگرافیک به موسیقی و اهمیت اسناد صوتی موسیقی و غیره دو دهه است که تو ایران خیلی باب شده و جا افتاده و اساسا امروز دیگه یه رویکرد بسیار جا افتاده است. ولی خب مسئله ای که هست، این رویکرد یا این روشی که موسیقی رو به صورت تاریخی میشناسه خارج از دانشگاه شکل گرفت و بیرون از فضای دانشگاه. ما در دانشگاه حدود میشه گفت که 8-9 ساله اگر من اشتباه نکنم که رشته ای مختص به پژوهش موسیقی که حالا زیل عنوان موسیقی شناسی داخل پرانتز اتنوموزیکولوژی شکل گرفته و اتفاقا در داخل دانشگاه هم دانشگاه هنر هم دانشگاه تهران خیلی با تساهل و با یک رویکرد بسیار باز و دموکراتیکی این تعریف شده و کلیه رویکرد رو در بر میگیره. یعنی ما در اتنوموزیکولوژی در ایران هم میتونه طرف رویکرد تاریخی به موسیقی داشته باشه، هم رویکرد انسان شناسانه و غیره. مسئله ای که هست، خود بنده اولین بار اساسا خب حالا بود قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم واژه دیسکوگرافی رو خب مثلا تو اینترنت چرده بودم دیده بودم، اما اینی که توجه من جلب بشه به این موضوع رو، من مدیون استاد بسیار بزرگوار خودم هستم آقای دکتر کومانه اسعدی که حتما باید اینجا ازشون یاد بشه، واقعا یکی از بزرگان اتنوموزیکولوژی در مملکت هستن. در یکی از کلاس‌های ایشون بود که ما موظف بودیم که تکلیفی رو انجام بدیم، اون درس مباحث ویژه در تاریخ بود که خب تکلیف رو ما قرار بود انجام بده و ایشون مقدمه به دیسکوگرافی گفتن و خب من آشنامه‌مو مدیون ایشون هستم. بعد از اون بود که خب توی حوزه من داشتم کار میکردم که نیاز بود که خب بیشتر با اسناد سر کله بزنم و اساسا گرایش و رویکرد خودم هم جنس کارم تاریخی است. دوست و به نوعی استاد خودم آقای شرائلی رو من پیدا کردم به لطف استاد بزرگ دیگر آقای دکتر فاطمی و ما یک دوره ای رو طراحی کردیم در کانونی که توی دانشگاه داشتیم، اونم کانون موسیقی شناسی تحت عنوان شناخت تاریخ ضبط. و در داخل دانشگاه میشه گفت که مدون‌ترین دوره‌ای که خیلی هم متمرکز بود همین دوره‌ای بود که ما طراحی کردیم و آقای شرائلی خیلی لطف کردن و یک ترم تمام 14 جلسه که هر کدوم از اون جلسات 2-3 ساعت بود در مورد تاریخ ضبط و دیسکوگرافی صحبت میکردن و بعد از اون هم جناب منصور در داخل موزه موسیقی و یک جلسه دانشگاه تهران حضور داشتن و ما سعی کردیم که خب این گرایش رو در دانشگاه رایجش بکنیم چون رویکرد بسیار واقعا مهمه. اما اتفاقی که واقعا داره میفته، حالا چون شما پرسیدید، به نظر میاد قبل از اینکه رشته اتنوموزیکولوژی وارد دانشگاه بشه به دلیل مسائل مختلفی خیلی شاید در درون خود دانشگاه میشه گفت که به مقوله دیسکوگرافی توجهی نمیشد. این البته به لحاظ خود موسیقی و خود آموختن موسیقی مشکلی به حساب نمیاد، ولی از لحاظ پژوهشی به نظر بنده مشکل بوده. ببینید، رویکردی که وجود داشت در عرصه دانشگاهی ایران اساساً خب یک نگاه استتیکی و زیباشناسانه نسبت به موسیقی بود که خب اون قالب ظرف زمانی مثلا ترمای مختلف دانشگاهی دانشجو باید میمادن ردیف میزنن که البته همش به جاه و درسته، ولی این رویکرد که ما ببینید موسیقی رو و صفحات موسیقی یا حالا فایل ها صوتهای مختلف رو به صورت سند ببینیم و دید ارزش گذارانه و یا زیبایی شناسانه نسبت بهش نداشته باشیم به نظر بنده نبود و هیچ عیبی هم نداشت، چون اساسا رشته پژوهشی موسیقی به صورت رسمیش، البته خب قبل از اونم استادان بسیار بسیار واقعا بزرگ دیگری بودن، ولی رشته خب تأسیسش بسیار جوان هست و انتظاری هم نبود. بنابراین قبل از تأسیس اتوموزیکولوژی آموزش موسیقی مهم بود و طبیعتا کسی که آموزش موسیقی میبینه و قراره که مثلا سازی رو یاد بگیره خب قطعا باید یک دید زیبایی شناسانه داشته باشه و خب قطعا یک سری از طیفی از آثار رو دوست داره و طیفی از آثار رو دوست نخواهد داشت. ولی در روی کردی که سند شناسانه هست و در حقیقت صوت رو به مثابه سند میبینه، نه یک در حقیقت مؤلفه‌ای که باید نسبت بهش داوری ارزش‌گذارانه داشت، این مسئله که کم کم داره جا میفته، اگرچه که تقریبا دو دهه من عرض کردم این جا افتاده به لطف کارایی که آقای منصور کردن، یعنی طبقه بندی همه آثار. من فقط اینو روشن بکنم اینجا، شاید چون وقت خیلی نباشه به همه وجوهش پرداخته بشه. ببینید ما مثلا ممکنه ساز یه نفر تار باشه و خب صفحه آقا حسین قلی براش خیلی مهم باشه، صفحه تار علی اکبر خانشناسی خیلی مهم باشه، صفحات نیدا بود و غیره و درگاهی خیلی مهم باشن و از غذا همین طور هم هست به لحاظ زیبایی شناسی بسیار عالی دارد. ولی اینو من خیلی میخوام صراحتا عرض بکنم، از لحاظ ارزش سندی این آثار، حالا مشخصا صفحات ما مثال میزنیم، یک صفحه آقا حسین قلی یا یک خواننده به طور کلی کوچه بازاری یک ارزش سندی رو بر ما داره، چون در روی کرده سند شناسانه ما داریم اینا رو منظم میکنیم یا میشناسیمشون در وحله اول، که حالا در یک پله بالاتر ما اونا رو در حقیقت در یک روایت تاریخی دستاویز یک پژوهشی بکنیم و یک پژوهش رو باش آغاز بکنیم. بنابراین اونجا دیگه روی کرده ما ارزش گذاری نیست که آیا این موسیقی پایین تر از اون موسیقی، مثلا این موسیقی کوچه بازاری ارزشش کمتر از اون موسیقی کلاسیک ایرانی، مثلا این موسیقی مردم پسند بدتره پایینتره بهتره، اصلا اینا مهم نیست. اگرچه در نگاه دانشگاهی و هنر آموزی و هنرجویی نسبت به یادگیری موسیقی اون دیدگاه خوب بسیار مهمه، ولی در دیدگاه های تاریخی پژوهشی این پژوهش ماست که به ما جهت میده که خب کدوم آثار رو باید مورد بررسی قرار ده. از این جهت اگر جنس و جهت پژوهش ما مثلا به سمت موسیقی مردم پسنده و میخوان تحولاته اون نوع موسیقی رو در یک دوره بررسی بکنیم، خب طبیعتا باید بریم دنبال کارهایی که مثلا موسیقی مردم پسنده یا موسیقی کوچه بازاری که خب طبیعتا از لحاظ موسیقی کلاسیک ایرانی ارزش نداره. و اگر هم کار ما موسیقی کلاسیک ایرانی حالا می‌خوایم اون در یک ظرف تاریخی بررسی کنیم، باید بریم دنبال طبقه بندی اون آثار و بعد اون رو تحت یک روایت تاریخی روشمندی در بیاریم.
بسیار.
در کل من فقط کوتاه خلاصه
بگم،
اون روی کرده زیبایی شناسانه ارزش گذارانه که اتفاقا در یادگیری و آموختن موسیقی بسیار به جا و درسته، با اومدن این روی کرده پژوهشی داره یه مقداری متحول میشه و این ذهنیت هم جا میفته و به نظر من باید هم جا میفته که پژوهش ماست که در حقیقت ارزشمند بودن سند رو مشخص میکنه.
بسیار.
و اون دیدگاه ارزش محور داره یه نظر رقیق میشه و پژوهش ما اینجا اهمیت بیشتر داره.
کاملا درست، از دیدگاه مجموعه داری و سند شناسی کاملا درست میفهمید.
خیلی متشکرم از شما آقای نکویی، چقدر خوب تبیین کردید بحث و من خیلی از شما سپاسگزارم از حضور صداتون در برنامه خونیاگران.
بسیار ممنون از شما خانم
عبید. بسیار ممنون.
آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما.
خدا.
شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، بسیار سپاسگزارم از شما که همراه ما هستید در برنامه خونیاگران، برنامه‌ای که سعی می‌کنه با نگاهی تخصصی تر به موسیقی و تألیف در حوزه موسیقی بپردازه. سرکار خانم زهرا حبیب‌زاد، پژوهشگر و کارشناس برنامه‌مون، سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه خونیاگران.
خیلی ممنونم، منم خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما بودم.
سپاسگزارم، همینطور متشکرم از شما شنوندگان ارجمند که در این برنامه هم شنونده خونیاگران بودید. نوای خونیاگران رو در هفته پیش رو نیز شنونده باشید. شاد و تندرست باشید و بدرود.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.